ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. دادگاهی در عربستان سعودی 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران به مرگ محکوم کرد. نشست کارشناسی ایران و 4 به علاوه 1 در تهران آغاز به کار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش باشید. دادگاهی در عربستان سعودی 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران و آنچه طراحی سوء قصد چهره‌های برجسته خواند به اعدام محکوم کرد. تلویزیون دولتی الاخباریه روز پنجشنبه در گزارش این خبر گفت که دادگاه کیفری عربستان 4 تن را به اتهام تشکیل آنچه هسته تروریستی توصیف شد مجرم شناخت. بنابر این گزارش، اعضای این هسته در اردوگاه‌های در ایران تعلیم دیده بودند و قصد داشتند به جان چهره‌های برجسته سوء قصد کنند. در آذر ماه سال 95 عربستان سعودی 15 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران به مرگ محکوم کرد که اکثر آنها از اقلیت شیعه آن کشور بودند. پیشتر در همین سال تنش میان ریاض و تهران در پی اعدام شیخ نمر روحانی شیعه به اتهام تروریسم بالا گرفته بود. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده که عربستان و ایران تاریخی طولانی در رقابت منطقه‌ای با یکدیگر دارند و اکنون در منازعات خاورمیانه از سوریه تا یمن در مقابل یکدیگر سفارایی کردند. نشست کارشناسی ایران و دیگر کشورهای متعهد به اجرای توافق هسته‌ای موسوم به 4 به علاوه 1 روز پنجشنبه در تهران در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این نخستین بار است که نشست کارشناسی کمیسیون مشترک برجام در ایران برگزار می‌شود. همچنین گزارش شده که موضوع رسیدن به سازوکاری برای اجرای برجام بدون آمریکا در دستور کار این نشست قرار دارد. بانک فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند به تعهداتشان در برجام پایبند مانده و تلاش می‌کنند تدابیری مقابل تحریم‌های آمریکا بیندیشند، اما در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ اروپایی اعلام کردند به دلیل تحریم‌های آمریکا به روابط تجاری خود با ایران خاتمه می‌دهند. و وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو در پیام توییتری خود به طرح‌های اعلام شده ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم واکنش نشان داد و تصریح کرد که اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این پیام می‌نویسد: ایران از عزم ما آگاه است. این نمونه دیگری از اتلاف ابلهانه منابع ایران است. از این رو کسی نباید از ادامه اعتراضات در ایران شگفت زده شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه پیش از سخنان مایک پومپئو در گفتگوی زنده تلویزیونی در محل سایت نتنز گفت که مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در این سایت تا 1 ماه دیگر تکمیل می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تصریح کرد که این اقدام در راستای دستور آیت الله خامنه ای صورت گرفته که خواهان فراهم شدن مقدمات کار برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام شده بود. و ما بشنوید که ولادیمیر پوتین برای 16مین بار در جلسه پرسش و پاسخ با شهروندان روسیه شرکت کرد. او دقیقاً 1 ماه پیش برای 4مین بار به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کرد و قرار است تا 6 سال دیگر و در مجموع چیزی حدود 1 قرن برصد با پوزش برای 1/4 قرن بر صدر قدرت در روسیه باقی بماند. بشنویم از آن رایسکایا.
بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، جلسه روز پنجشنبه پرسش و پاسخ ولادیمیر پوتین با شهروندان روسیه را شو زنده با هدف تقویت محبوبیت رئیس جمهور روسیه دانست و خبرگزاری رویترز آن را به تئاتری تشبیه کرد که در آن پوتین نقش حلال مشکلات را بازی می کند و شهروندان روسیه بر این باورند که می توانند بر سازه حکومتی که طی 18 سال اخیر زیر نظر پوتین ایجاد شده تأثیر بگذارند. پیش از آغاز برنامه روز پنجشنبه، خبرگزاری های روسی از دریافت بیش از 2 میلیون سوال خبر داده بودند که عمدتاً به انواع مسائل اقتصادی، مسکن، آموزش و پرورش، مسائل پزشکی و تأمین اجتماعی مربوط بود. اما در میان آنها، سوالاتی درباره دیدار احتمالی پوتین با دونالد ترامپ، مقابله با تحریم‌های غرب و حتی شانس تیم ملی روسیه در جام جهانی فوتبال به چشم می‌خورد. در حالی که تنش‌های شدید میان روسیه و غرب همچنان پابرجاست، پوتین پنجشنبه مدعی شد که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی به ناکارآمد بودن سیاست انزوای روسیه پی بردند و خواهان بهبود روابط با مسکو هستند. او به خاورمیانه و مناقشه سوریه نیز پرداخت و مداخله نظامی روسیه در این بحران را مأموریت نجیبانه و سازگار با منافع ملی از جمله ارتقای تجربیات نظامیان روس و آزمایش تسلیحات روسی دانست. در حالی که پوتین پیشتر چند بار دستور خروج نظامیان روس از سوریه را صادر کرده بود، او پنجشنبه در پاسخ به سوال درباره خروج این نیروها گفت:
Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы.
نظامیان ما در آنجا مستقرند تا منافع روسیه در این منطقه حیاتی از جهان که بسیار به ما نزدیک است را تأمین کنند و تا زمانی در آنجا باقی خواهند ماند که به نفع روسیه و مطابق تعهدات بین المللی مان باشد. فعلا این نیروها را خارج نمی کنیم، اما پایگاه های دائمی نیز نمی سازیم و اگر لازم باشد به سرعت نظامیانمان را خارج خواهیم کرد، اما فعلا به آنها آنجا نیاز است و تحقق منافع روسیه از جمله در عرصه اقتصادی را تضمین می‌کنند.
رئیس جمهور روسیه طی بیش از 4 ساعت ارتباط خود با مردم به ده ها سوال پاسخ داد و به گفته سخنگوی وی پس از جلسه به سایر سوالات نیز رسیدگی خواهد شد. دمیتری پسکوف تأکید کرد کرملین ارتباط با مردم را ابزار مهم سنجش احساسات عمومی و آشنایی با چالش‌های اصلی شهروندان روسیه می‌داند. استانیسلاو بیلکوفسکی، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید این برنامه یک سنت دوره پوتین است.
پوتین محافظه‌کار و علاقه‌مند به رسوم و سنون است و یکی از رسم‌هایی که در دوره طولانی حکومتش پایه‌ریزی شد جلسه پرسش و پاسخ با مردم است. مشخصاً این برنامه تمرین شده در بردارنده سوال‌های دشوار نیست و برعکس سوالاتی که مطرح می‌شود نشان دهنده آن است که دولت قرار است از چه زمینه‌هایی در پروپاگاندا استفاده کند. زمان برگزاری این گونه جلسات نیز عامل مهمی است. جلسه امروز دقیقاً 1 ماه پس از مراسم تحلیف برگزار می‌شود و جام جهانی را هم مد نظر دارد تا هم تصاویر قشنگ به نمایش گذاشته شود و هم مردم به موقع نارضایتی خود را بیرون بریزند. بسیاری این گونه جلسات را به دیدار تزار با رؤایا مقایسه کردند. شهروندان روسیه معتقدند تزار به شکایت‌هایشان توجه دارد و اگر مشکلی هست حتما مقصر زیر دستی‌هایش هستند. البته با گذشت 16 سال این گونه جلسات برای همه به ویژه خود پوتین بسیار ملال‌آور شده، اما او معتقد است که نمیتوان سنت را کنار گذاشت، به ویژه که به نماد ثبات دستگاه حکومتیش تبدیل شده.
ولادیمیر پوتین 3 ماه پیش با کسب اکثریت مطلق آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام شد، هرچند بسیاری از ناظران درباره سلامات این انتخابات تردیدهای جدی ابراز کردند. او هدف خود را در این دوره حکومتی افزایش رفاه مردم و تحکیم جامعه مدنی در روسیه اعلام کرد و پنجشنبه مدعی شد کشورش در مسیر درست حرکت میکند و با عبور از عمده سختی ها وارد دوره شکوفایی شده. پوتین که در پایان دوره کنونیش بعد از جوزف ستالین دومین رهبری خواهد بود که چنین طولانی سکان اداره روسیه را در دست داشته، پنجشنبه گفت از تکیه بر منصب قدرت خسته نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما عزیزان، شما شنوندگان خوبمون در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه ای، گیریم که اصلا تمام جوامع بین المللی هم با برجام شما کنار بیاند و هم تمامی تحریما رو بردارند و شما بمونی و بیتت و تخت سلطنتت. خب بفرمایید با ملت ایران میخوای چه کار کنی؟ ملتی که 40 سالش تا تحت این شرایط مستبد قوانین ساختگی اسلامی شیعی شما در حقارت، سرکوب، کشتار، غارت ثروت ملی، سرکوبگری فرهنگی، خفقان بیان، اختلاس‌های نجومی و تبعیضات نژادی و دینی به سطوح آمده است، میخوای با این ملت چه کار کنی؟
ملت شریف ایران آقا، در این بحبوحه همه جانبه سرکوب این رژیم فاسد، اروپایان چشم خودشون بستن این سرکوبا رو نمیبینند. با کمال وقاحت به امریکا پیشنهاد میدن شرکت‌های اروپایی از تحریم معاف باشن. اگر این طور شود پس تحریم چه معنایی دارد؟ رئیس جمهور امریکا پشتیبان ملت ستم دیده ایران است. شما ملت هم باید از خود حرکتی در جهت مخالفت با این رژیم آشکارتر و شدیدتر و اتحاد خودتون و پشتیبانی از همدیگر داشته باشین تا امریکا بتواند مجوز پشتیبانی از شما را داشته باشد.
روز پنجشنبه در حضور پادشاه اسپانیا، کابینه 17 نفره جدید این کشور به منظور آغاز کار خود سوگند یاد کرد. این کابینه که اکثریت آن را وزرای زن تشکیل می‌دهند، 5 روز پس از آغاز نخست وزیری پدرو سانچز از حزب سوسیالیست معرفی شد. هانا کاویانی از رادیو فردا.
این اولین کابینه در اسپانیا است که اکثریت آن را زنان تشکیل می‌دهند. البته در اروپا سوئد نیز دولتی با اکثریتی متعلق به وزرای زن دارد. در اسپانیا از کابینه 17 نفره 11 نفر زن هستند و در سوئد 12 زن در کنار 11 مرد کابینه آن کشور را تشکیل می‌دهند. نخست وزیر تازه اسپانیا مسئولیت‌های چون وزارت دفاع و اقتصاد را به زنان واگذار کرده و وزارتی تازه تحت عنوان حقوق برابر در نظر گرفته تا در راستای برابری جنسیتی در کشورش قدم بردارد. اسپانیا در مراسم روز زن در 8 مارس امسال شاهد یکی از گسترده‌ترین اعتصاب‌های زنان در جهان بود. دولت جدید اسپانیا به هدایت پدرو سانچز سوسیالیست بعد از آن شکل گرفت که نخست وزیر پیشین آن کشور ماریانو راخوی در پی اتهامات فساد اعضای حزبش از پارلمان رأی اعتماد نگرفت. حال پدرو سانچز 46 ساله مسئولیت اداره امور را به دست گرفته و کابینه او روز پنج شنبه برای آغاز به کار سوگند یاد کرد. در مراسم ادای سوگند نیز سنت‌های دیگر شکسته شد. در این مراسم در قصر زارزوئلا در نزدیکی مادرید از انجیل، صلیب و هیچ گونه نماد مذهبی استفاده نشد و هر عضو کابینه تنها سوگند خورد که صادقانه همه وظایف یک وزیر را با وجدان و شرف انجام دهد. البته آنطور که خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، دولت پدرو سانچز که باید تا سال 2020 حدود 2 سال دیگر بر سر کار باشد، مأموریت ساده‌ای ندارد، چرا که حزب سوسیالیست اون تنها 84 کرسی از 350 کرسی کنگره اسپانیا را در اختیار دارد. از دهه 70 میلادی این کمترین تعداد کرسی است که یک دولت بر سر کار در اسپانیا در اختیار دارد. با این اقلیت در پارلمان، سوسیالیست‌ها در اسپانیا چشم به همکاری حزب چپگرای پودموس دوختند که در روند رأی اعتماد نیز با آنها همراه بود. خبرگزاری‌ها دولت جدید اسپانیا را متفاوت از رویکرد دولت‌های تازه از جمله در ایتالیا می‌دانند که منتقد اتحادیه اروپا هستند و می‌نویسند دولت پدرو سانچز رویکردی مثبت به اتحادیه دارد. اسپانیا که در ماه‌های اخیر با بحران در منطقه کاتالونیا و جدایی‌خواهان آن منطقه روبرو بوده، حال شاهد حضور 2 وزیر کاتالان در کابینه است. وزرایی که مسئولیت حفظ اتحاد کشور و همچنین گفتگو با مقام‌های کاتالان را بر عهده دارند. وزیر کشور تازه اسپانیا نیز یک همجنسگرا است که پیشتر قاضی دیوان عالی این کشور بوده است. اولین فضانورد اسپانیایی مسئولیت وزارتخانه‌ای مرتبط با علم و فناوری و دانشگاه‌ها را بر عهده گرفته و یک نویسنده مشهور این کشور نیز به عنوان وزیر فرهنگ معرفی شده است.
کابینه جدید دولت اسپانیا با 11 زن و تنها 6 مرد. عزیزان، گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا رو میشنیدید. شما هم اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.